عنایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بصیرت عاشورایی ملت ایران باعث شد کشور با سرافرازی از روزهای غبار گرفته فتنه عبور کند و روزی جاویدان در تاریخ کشور برای دفاع از مقدسات و ارزش‌های ملت ایران بر جای گذاشته شد.
یک حضور بی‌دعوت اما سرشار از بصیرت. حالا این اقیانوس ملت است که با حضور خودجوشش باطل و سحر فتنه‌ای بزرگ شده است.
فتنه‌ای که روزهای پیش از شروع انتخابات تحریزی شده بود و امواج مسمومش را شبکه‌های ضد انقلاب به داخل کشور می‌فرستادند. پیش از شروع انتخابات
46 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث ها بر سر سلامت انتخابات باز هم بالا گرفته.
اعلام پیروزی دروغین پیش از پایان انتخابات یک تکه از پازل فتنه بود. ارتباط عوامل داخلی فتنه با شبکه ها و حلقه های امریکایی و انگلیسی که هدف تعریف شده نهاییشان براندازی نظام بود، حالا به قدری به هم نزدیک شده بود که دیگر تفاوتی بین حرف آنها و خبیث‌ترین و قدیمی‌ترین دشمنان ایران اسلامی دیده نمی‌شد.
با همین سرعت این شبکه‌ها بیانیه‌های عوامل داخلی فتنه و دستور عمل‌های جین شارپی و براندازانه را یکی پس از دیگری در مقاطع مختلف زمانی در خیابان‌های پایتخت اجرایی می‌کردند. یک روز اهانت به تصویر مبارک امام راحل، یک روز اهانت به آرمانهایش و سر دادن شعارهایی که در سرزمینهای اشغالی طراحی شده بود.
همین اتفاقات و عدم مرزبندی با دشمن چنان دشمن را جری کرده بود که دیگر حمایت‌های پشت پرده را صریحاً از شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام می‌کردند تا شاهد یک جنگ احزاب علیه کشور باشیم. از اسرائیلی‌های کودک‌کش تا اوباما و نازل‌ترین شبکه‌های لس‌آنجلسی، سلطنت طلب‌ها و منافقین، همه دشمنان قسم خورده جمع شدند تا به خیال خود ضربه نهایی را در روز عاشورا وارد کنند.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفت
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یکی از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها، اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره.
مکرین در گفتگوی با شبکه MSNBC گفت در این حال ضروری است که ما اخلاقا از مردم ایران که در کشاکش دستیابی به یک دموکراسی آزاد و جامعه‌ای باز و برخورداری از انتخاباتی عادلانه هستند حمایت کنیم.
بنابراین تمام هم و کوشش همگی ما این باعث باشد که جامعه بین‌المللی به سهم خودش بتونه حمایت و پشتیبانی خودش رو از این خواسته عمومی مردم ایران ابراز بده.
تمام نیرومون رو گذاشتیم، از سهم اشرف هم کم کردیم، چون همه چیز گذاشتیم برای قیام.
نامه واشنگتن تایمز پیش بینی کرده که امروز جمهوری اسلامی همزمان با عاشورا با یک طوفان تمام عیار روبرو خواهد بود.
این تکاپوی مذبوحانه و همراهی سران فتنه و بیانیه‌هایشان موجب شد تا آنچه نمی باید صورت می گرفت در روز عزای سید و سالار شهیدان رخ دهد. بار دیگر آشوب و کودتا علیه قانون و این بار بی پرده تر و شدیدتر مقدسات ملتی مورد حمله و اهانت قرار می گیرد.
با عبور از این خط قرمز و این حرمت شکنی آشکار، اینجا دیگر غرور عاشورایی و حسینی ملت به جوش می آید. این بار خود مستقیماً وارد عمل می شوند و دست به حرکتی انقلابی می زنند. در تهران و شهرستان ها بغض خود از فتنه‌گر و فتنه‌جو را باز می کنند و خط قرمزهایشان را فریاد می زنند.
در این روز به یاد ماندنی همه آمده بودند، همه آنهایی که به هر کاندیدایی رأی داده بودند و عضوی از حماسه 40 میلیونی انتخابات بودند.
امام حسین امروز میبینه اون روز 72 نفر یار داشت، امروز 72 میلیون نفر.
یزید زمان ما کیه؟ استکبار جهانی، امریکا، انگلیس و اسرائیل.
خاص جان نخواهد معشوق جانی ما تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما.
هزار بارم شده میان جانمون رو فدای مملکت و اهل بیت میکنیم.
این دفعه نمیذاریم یزیدیان پیروز بشن.
من اومدم که جونم و خونم رو برای رهبر فدا کنم.
من امروز با بچم اومدم فقط به خاطر جلب رضایت رهبر. فقط رهبر از من راضی باشه.
ما اومدیم که همه دنیا بدونن نه رهبرمون نه امام حسینمون تنهایی.
اما نکته مهم دیگری که در سال 88 نباید از آن بی تفاوت گذشت، بصیرت برخی چهره‌های سیاسی است که اگر به آن توجه بیشتری می‌شد، شاید کمتر شاهد حمله به خطوط قرمز نظام می‌شدیم. و حالا یادآوری این خط قرمز از زبان مردم و البته مسئولین می‌تواند راه گشای مسیر پیش رو باشد.
این فتنه در واقع حکایت از یک توطئه بزرگی کرد، یک کودتای علیه نظام مدنی ما کرد که یک سرش در بیرون مرزها بود، یک سرش در داخل مرزها بود و این ماهیت نظام رو هدف قرار داده بود. نگه داشتن حساسیت نسبت به فتنه معناش اینه، معناش اینه که ما حساس باشیم راجب توطئه‌هایی که ماهیت نظام رو هدف قرار دادن
و اونهایی که توی مسیر رفتن باعث شدن که به اصطلاح یک قصه تفرقه و تشدد بشن، این میشه ضربه به نظام انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی که داریم و این خودش میشه خط قرمز نظام.
سال 88 بود که ما رو دچار تحریم های شدید کردن به دلیل اینکه بیگانگان از این فتنه که البته در پردازش آن مؤثر هم بودن سوء استفاده کردن و ضربه ای که میخواستن به این نظام وارد کنن به دنبال این فتنه وارد کرد.
یک برنامه ریزی هدایت شده ای بود از ناحیه برخی از قدرت های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای با یک جریان رسانه‌ای که پشت سر این موضوع قرار داشت.
مشخص بود که به بهانه انتخابات قرار است که یک نوع براندازی انجام بشه، بنابراین حرکتی که با هدف براندازی انجام شده مشخصه که جزء خط قرمزهای نظام باشه.
هر کسی که بخواد با ارزش‌های اصیل انقلاب رو در روی داشته باشه، ارزش‌های مثل اعتقاد به ارزش‌های اصیل دینی ما، هر کسی بخواد نوعی مقابله داشته باشه طبعا اون خط قرمز رو در بر میگیره.
چون جریان فتنه با اصل نظام با اصل جمهوری اسلامی منافات داشت و کسانی البته از روی قفلت و کسانی هم مغرض در داخل و خارج از کشور بنای داشتن که با نظام خدای نکرده در بیافتن، این بود که طبیعتا همه یاران صدیق انقلاب با هوشیاری تمام با وسیلت کامل در مقابل این جریان ایستادن، افشا کردن، مقابله کردن.
فتنه یه حرکت بیگانه بود که با بیگانه ارتباط داشت و برای براندازی آمده بود و هیچ نظامی براندازی رو تحمل نمی‌کنه. حتما باید برانداز خط قرمز باشه.
فتنه خط قرمز نظام هست و کاملا هم روشنه. به هر حال اون حادثه که اتفاق افتاد در سال 88 که بالاخره عواملی وابسته و احیانا به بیگانه یا با رهنمودهایی که از خارج داده میشد دست به یک اقداماتی زدن که ما اون رو فتنه ازش یاد میکنیم. ها کسانی هستن که نه در دستگاه های دولتی میشود از اونها استفاده کرد و نه در سایر مراکز مهمی که به هر حال در کشور مرکز تصمیم گیری است میتونن دخالت داشته باشن.
جلوه ای که آمریکایی ها و صهیونیست ها و همه شبکه های همکار با مجموعه آمریکا در خارج از کشور از تجربه انقلاب‌های مخملی در منطقه داشتن و این محاسبه داشتن که این کار رو میتونن در ایران تکرار کنن.
به همین دلیل هستش که شما میبینید گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت از سلطنت طلب‌ها و بهائی‌ها و عبدالملک ریگی و منافقین و مارکسیست‌ها و همه جمع میشن.
حرکاتی که بعد از انتخابات 88 شد همه برنامه‌ریزی شده با هم و برای بین بردن انقلاب بود و نهده خط بطنانی به همه اون فعالیت ها بود.
هر کسی که با دشمنان پیوند بخوره طبیعیست که انقلاب هیچ وقت روی خوشی با اونها نخواهد داشت و همیشه سر ستیز با اونها خواهیم داشت. متاسفانه در حوادث گذشته دیدیم عده‌ای با دشمنان پیوند خوردن و حتما این خط قرمز همیشگی نظام ما خواهد.
هر حرکتی که وحدت جامعه رو با هم بزنه باعث این باشه که چارچوب‌های نظام شکسته بشه و کشور رو از یک حرکت مثبت به سمت جلو بخواد اون رو به عقب برگردونه و در حقیقت در چارچوب اهداف دشمنان انقلاب پیش بره، خود طبیعتا خط قرمزه.
من با هر گونه اقدام غیر قانونی و هنجار شکنانه از در سال 88 از 22-23 خرداد به بعد مخالف بودم و هستم و از و هر رفتار ساختار شکنانه رو هم مردود میدونم و محکوم میکنم.
اون چی که مسلمه انسجام توی نظام یه بحث بسیار مهم و جدیه و همه به دنبال جهتگیری ها و هدایت هایی که مقام معظم رهبری دارن باید حرکت کنیم که به هیچ وجه طمعی برای دشمنانمون ایجاد نشه.
دهی با حالا نیت های مختلف تصمیم گرفتن که جمهوریت و اسلامیت نظام رو زیر علامت سوال ببرن.
اصل انقلاب و اصل نظام در خطر قرار گرفت. اینه
قانون شکنی و عبور از خطوط قرمز در نظام اسلامی و حق و حقوق مردم تضییق کردن و پنجه به چهره نظام اسلامی کشیدن.
یک عده‌ای نغمه تقلب شده رو سر دادن و بریزی تو خیابون رو سر دادن، هزار کار دیگه کردن که شرم‌آور بود و ننگ‌آور بود و خلاصه نگذاشتن که شیرینی اون شکوه حضور مردم در کام مردم بماند.
وقتی که شورای نگهبان یک مطلبی رو اعلام میکنه و صحت انتخابات رو اعلام میکنه، این نظر قطعی رسمی یا حکم امر مختومه رو داره.
ایجاد آشوب بکنن که منجر به قتل عده‌ای بشه و منجر به این بشه که کشورهای بیگانه رو به طمع بندازه، این حتماً یک امر نابخشودنی است.
مشارکت، دموکراسی و ثبات اگر در کنار هم نباشن دموکراسی رو به عقبه. هر گونه عملی که منجر به بی‌ثباتی بشه بعد از هر عمل ناشی از مشارکت 100 گام به عقبه. و اتفاقا این نظریه مقام معظم رهبری که تبعیت به قانون بکنید، همه دوستان من و من به همه این اعتقاد داشتیم.
برای فتنه نقطه گمراهی است. افرادی که بصیرت ندارن در فتنه ها گمراه میشن. این هشدار رهبر هست که حواستون جمع باشه گمراه نشید.
در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون به کشور لگد زد. اینو مردم دیدن. چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه غیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. چرا عذرخواهی نمیکنن؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه های مردم به جان هم میافتادن. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز توی کشورهای منطقه، اون جایی که گروه های مردم مقابل هم قرار میگیرن، چه اتفاقی داره میفته؟ کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن. این مسئله اصلیست در قضایای سال 88. اینه چرا فراموش میکنید؟ به حمد الله خدای متعال کمک کرد ملت توانست از این مشکل عبور بکنه.
صدای آیین‌ها و هنرها. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم، امیدواریم که بعد از ظهر آرامی پیش رو داشته باشید. رادیو فرهنگ رو میشنوید. بخش اول برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. چاپ اول عنوان برنامه ایست که در گروه کتاب با موضوع معرفی تازه های نشر کشور تهیه شده، ازتون دعوت میکنیم بشنوید. چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و کتابخوان. با برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ خدمت شما رسیدیم تا لحظاتی رو با معرفی یک کتاب کنار شما باشیم. مریم بیانی هستم و تصمیم دارم امروز کتابی رو به شما معرفی کنم که به مقوله مهم اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت می‌پردازه. عنوان کتاب هست اعتیاد به اینترنت، راهنمای عملی پیشگیری، ارزیابی و درمان. تألیف دکتر معصومه موسوی و محمد ویسوی و حسین علیزاده. در پشت جلد کتاب برای معرفی به مخاطبان آمده: اینترنت بی تردید یکی از تأثیرگذارترین دستاوردهای اخیر بشر در زندگی اجتماعی است، به نحوی که تصور زندگی بدون اینترنت برای ما بسیار دشوار می نماید. این پدیده علی‌رغم مزایای بیشمار و غیرقابل چشم‌پوشی، چنانچه به صورت مناسبی مورد استفاده قرار نگیرد، می‌تواند ناهنجاری‌هایی را به دنبال داشته باشد. ناهنجاری‌هایی که با توسعه و گسترش روزافزون اینترنت اکنون به صورت وابستگی به شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مستهجن، جستجو در اینترنت و بازی‌های کامپیوتری خود را نشان می‌دهد. این کتاب در پی ارائه کردن راهکارهای مناسب و عملی در تشخیص و درمان انواع مختلف وابستگی به اینترنت است. خانم دکتر معصومه موسوی، یکی از مؤلفان این کتاب، پشت خط برنامه چاپ اول هستند تا در مورد کتاب برای ما توضیح بدن. خانم دکتر موسوی سلام، ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هستم در خدمتتون.
زنده باشید. خانم دکتر، میشه در مورد اعتیاد به اینترنت کمی برای ما توضیح بدید و اینکه بفرمایید که اعتیاد به اینترنت چه نشانه‌ها و علائمی رو داره؟
از شبه که اعتیاد به اینترنت واقعا یه پدیده که تقریبا حدود 24 ساله که مطرح شده، با تحقیقات زیادی که روی این کار شده به تدریج علائم و نشونه ها و درمان هی کامل تر شده. مطمئنن اول از کشورهای غربی بوده، بعد کشورهای شرق آسیا که با این مشکل خیلی مواجه بودن روی موضوع خیلی کار کردن. یعنی تحقیقات زیادی که ما داریم مربوط به در واقع این کشورها هست. علائمی که وجود داره، خب همه ما از اینترنت استفاده میکنیم، از شبکه ها استفاده میکنیم و چیزی نیست که به قول شما اصلا زندگی بدون اون اصلا امکان پذیر نیست در واقع الان. ولی اعتیاد وقتی مطرح میشه که دو تا خصوصیت برجسته رو داشته باشه. یه خصوصیتش اینه که فرد برای این که از حالات روحی ناخوشایند خودش فرار کنه و اون احساسای افسردگی یا استراب یا ناکامی، شکست، این احساسای منفی رو نتونه باش مواجه بشه، رو بیاره به استفاده از اینترنت. یعنی کار اون موقع نداشته باشه، برای تحقیق نباشه، برای ارتباط برقرار کردن نباشه، برای در واقع استفاده نباشه اون موقع. یکی این خصوصیتشه. یه خصوصیت دیگرش اینه که فرد مدت زمانی که داره صرف میکنه بیشتر از حدی باشه که بهش نیاز داره. یعنی اینکه فرد از ارتباط اجتماعیش، از کارهای روزمرش، فکر کنین یک مادر از وظیفه فرزندپروریش، مادریش، یه همسر از ارتباطی که با همسرش میگیره، دوست، ارتباط مناسبی که با دوستش میگیره، ورزش، زندگی سالم، اگه از اینها بزنه و صرف بودن در فضای مجازی یا اینترنت رو داشته باشه، ما دیگه میگیم که این اعتیاد به اینترنت پیدا کرده. البته خب خصوصیت دیگه هم داره، یعنی اگه فرد یکی دو روز مجبور باشه که ارتباطش رو قطع کنه، حالت کلافگی، بیقراری، سردرد، حتی سرگیجه، یه سری علائم جسمی هم ممکنه که از خودش نشون بده همراه با اون علائم روانی که نشونه های ترک رو میسازه. یه نکته کوچولو فقط من اینجا اضافه بکنم. اعتیاد ما کلن برای مصرف مواد بیشتر استفاده میکنیم، ولی این روزها ارتباط های رفتاری خیلی مطرح هستن، یعنی اینکه مواد مخدر دیگه نیست، یه سری رفتارهایی هست که اعتیادگونه هستن. این رفتار
یعنی در واقع اختلال حساب میشه، چون تو کتاب هم اشاره شده اختلال اعتیاد.
بله دقیقا، اینو الان دیگه دارن روش کار میکنن، الان اختلال اعتیاد به بازی های رایانه ای جز اختلالات روانپزشکیه.
با توجه به اینکه
شده
با توجه به اینکه اختلال هم الان محسوب میشه، یا داروشناسی خاصی هم داره؟
متاسفانه برای اختلالای رفتاری ما داروهای مناسبی نداریم، البته تجویز میشه، بهتر هم میشن، ولی واقعا باید کنار دارو درمانهای رفتاری صورت بگیره. دارو به تنهایی واقعا کاری رو نمیکنه و سهم کوچیکی از درمانو داره.
در کتاب اعتیاد به اینترنت چه گروه سنی بیشتر بررسی شدن؟ آیا فقط اعتیاد به اینترنت رو نوجوانا و جوانا باش درگیر هستن، یا افراد مسن هم در واقع به نوعی میتونن معتاد به اینترنت بشن؟
به نظرم این سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما بیشتر توی تحقیقاتی که خودمون توی ایران توی 5000 نفر انجام دادیم، بیشتر نوجوانان و جوانان گرفتار هستن. ولی ما این مشکل رو توی میانسال‌ها هم داریم، توی کودکان هم داریم. بنابراین تقریبا همه این رده‌ها رو در بر می‌گیره. ولی حقیقتش در مورد سالمندان من می‌خوام اینا رو استثناء قرار بدید، به خاطر اینکه یک تفریح و سرگرمی خوب می‌تونه برای سالمندان باشه. یعنی ما حقیقت هم برای سالمندان خیلی مشکل نداریم، ترجیح میدیم که یک سری از افراد بتونن اوقات فراغتشون رو، خب اینا دیگه رفت آمدشون کمتره، خانه نشین هستن، برای اونا سرگرمی خوبی میتونه باشه. برای اونا حقیقتا ما خیلی پیده احتیاط به اینترنت در نظر نمیگیریم.
هم دکتر، چه رابطه بین استفاده و اعتیاد به اینترنت و اعتماد به نفس افراد وجود داره؟ در کتاب اشاره شده به تئوری جبران، آیا فقط افرادی که تنها هستن و اعتماد به نفس پایینی دارن به سراغ اینترنت میرن و معتاد اینترنت میشن، یا که نه این امکان داره که برای هر کسی به وجود بیاد؟
ببینید، ما برای اختلالای روانی همبستگی ها رو داریم، یعنی یه سری ریسک فاکتور داریم، یعنی فاکتورهایی که مستعد میکنه فرد رو، ما اینا رو به دست میاریم، میگیم که افرادی که اعتماد، سه گروه در واقع هستن که اینا بیشتر وابسته میشن. افرادی که درسته به صورت جبرانی برای اون اعتماد به نفس پایینشون استفاده میکنن، افرادی که افسرده و مضطرب هستن به خصوص اضطرابای اجتماعی، و افرادی که اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه دارن. این گروه ها مستعد اختلال به اینترنت هستن.
درست.
یعنی ما اعتیاد رو توی اینها بیشتر داریم، در این حالی که افرادی که این مشکلات رو ندارن هم میتونن وابسته بشن.
با توجه به این مطالب که شما فرمودید، آیا اعتیاد میتونه که مفید هم، اعتیاد به اینترنت در واقع میتونه مفید هم باشه؟
وقتی که اعتیاد اسمش اومد دیگه بیماریه.
بیماری
اسمش. نه، استفاده از اینترنت سلامته. ابیوز، اختلال، وابستگی دیگه میره جز بیماری.
خیلی متشکرم خانم دکتر. سوال آخر، این که این کتاب به اصطلاح برای عموم هم قابل استفاده هستش، یا اینکه کتابی هستش که مخاطب خاص داره و خب در دانشگاه تدریس میشه و مختص افرادی هستش که توی این رشته تحصیل میکنن؟
ببینید، ما سعیمون این بوده که این کتاب رو به صورت خیلی عملی ارائه بدیم. حالا ما اینو هم برای مشاورین و کسایی که اعتیاد به اینترنت رو کار میکنن و به عنوان درمانگر کمک میکنن به مردم، اینو جمع‌آوری کردیم و ارائه کردیم. هم این که به صورت کتابای خودیاری میتونه تلقی بشه، یعنی اگه فردی مایل باشه و پشتکار اینو داشته باشه که بخواد این مشکل رو کنار بذاره، هم میتونه از تمرینای عملی که تو این کتاب هست استفاده کنه.
به غیر از این کتابی که شما تألیف کردید، آیا کتاب دیگه‌ای در این زمینه تو بازار موجود هست؟
من فهم میکنم آره، کتابای دیگه برای اعتیاد به اینترنت هم ما داریم توی بازار، ولی حقیقتا کتابی که خودیاری باشه من باش روبرو نشدم، ولی احتمال این که باشم هست، ولی من ندیدم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر موسوی، برای شما آرزو موفقیت دارم.
ممنون، منم متشکرم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر معصومه موسوی، مؤلف کتاب اعتیاد به اینترنت. این کتاب بسیار کتاب مناسبی هستش برای افرادی که به نوعی با این اختلال درگیر هستن و یا نوجوانی رو در منزل دارن که به هر حال معتاد به اینترنت هستش. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.